هوا رو جمع میکنم تا میزنم، رنگ روغنی به فردا میزنم، همه ی تلخیا رو دور میریزم، شیرینی به طعم دریا میزنم. نازنین غزل غزل دار توی کوچه های شمشاد، با لب تران فریاد گل نرجس باغ تابان.
بعد از ظهرتون بخیر، 11:31 است. از برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر در خدمتتون هستیم. ارتباط دیگری هم داریم، این بار با جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده که همچون روزهای دیگر یاریگر ما هستند و مهمان برنامه ما. جناب آقای دکتر مدرس‌زاده، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه خودتون ققنوس رادیو فرهنگ. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده. سلام احترام به جناب عالی و شنوندگان گرامی و ستوده رادیو فرهنگ. در آخرین پنجشنبه سال وظیفه داریم که یاد همه درگذشتگان و کسانی که مخصوصا در این سال در بین ما نیستند و از بین ما رفتن، در این شب با عظمت جمعه و نیمه شعبان گرامی بداریم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. روح همه درگذشتگان شاد. آقای محمدیان هم اینجا همکار محترمم هم در استودیو حاضر هستند و قراره که با شما درباره ادبیات انتظار صحبت بکنیم.
درود بر شما آقای دکتر مدرس‌زاده، خیلی خوش آمدید، به شما شاد باشم.
در خدمت شما عزیزان هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای مدرس‌زاده، اگه بخوایم به موضوع شعر انتظار در این گفتگو بپردازیم و فعلا از مسئله داستان انتظار صرف نظر کنیم، اگر یک نگاه کلی، نه حالا جزء نگرانه، از یک فاصله دور به آنچه که در حوزه شعر انتظار منتشر شده و سروده شده نظری بیافکنیم، با این پیش‌فرض که ما شعر رو عرصه حرکت اندیشه و خیال و احساس بدونیم، یعنی در یک سو اندیشه، در یک سو خیال و احساس، به نظر میرسه آنچه که به بار نشسته تا این لحظه در این حوالی 14 در شعر انتظار، بستر احساس بسیار پررنگتر و پرجلوه تر از بستر اندیشه بوده. آیا شما اصلا با این پیش‌فرض من موافق هستید یا نه و این فضا رو چطور احساس میکنید قربان؟
بعد نکته قابل تأملی است، من یک کوچولو اشاره بکنم خیلی اندک. ببینید، همچنان که شعر دوره صفویه یک خط فارق هست میان ادبیات قبل از صفویه و بعد از صفویه، مخصوصا در موضوعات آیینی،
بله،
یا ادبیات قرن ششم یک خط فارق هست بین موضوعات احساسی و تأثیرگذار و بعد از قرن ششم انقلاب است، یعنی خود مقطع انقلاب و بعد باورها و گفتمانی که به انقلاب پیوست بوده، اصلا جدا از مسائل سیاسی و حکمرانی، تو بحث فرهنگ و ادبیات و به ویژه در بحث شعر می شود گفت که یک خط فارغی ایجاد میکند قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. طبعا شاعران معاصر ما، حتی کسانی که در سالهای بعد از انقلاب هم زندگی کردن، مرحوم استاد شهریار و مرحوم استاد مشفق، اخوان سالف، سیمین بهبهانی و دیگران، تمام اینها در آثار قبل از انقلابشون شعر انتظار به ماه و انتظار، نه درباره وجود امام عصر تمام دارن. اما اون چی که بعد از انقلاب هست کاملا چیه؟ کاملا متفاوت و دیگرگون هست. بنابراین این یک برگ برنده و امتیاز خیلی مهم هست توی این 14. بحث دیگر خب طبیعی است وقتی که از یک سرچشمه ای این سخن گفته میشه و این دیدگاه القا میشه و تبیین میشه که مثلا انقلاب اسلامی زمینه ظهور رو فراهم میکند، یا این انقلاب باید به حکومت جهانی امام عصر متصل بشود. خب طبیعتا توی وادی هنر و ادبیات اینها بازخوردهای مثبت و مهم خاص خودش رو خواهد داشت، در این که شعر عاشورایی ما، شعر علوی، شعر مهدوی، شعر رضوی، همه اینها امروز به دست شاعران جوان و متعهد و علاقمند ما داره اجرا میشه و داره دنبال میشه و باز در این که میتونه در واقع به قول شما احساس غلبه بکنه شکی و تردیدی نیست که این هم میتونه مثبت باشه، نمیگم منفی باشه، هم میتونه مثبت باشه هم میتونه به شکل بهتری البته دنبال بشه.
ببین الان مثلا آقای مدرس ساده، ما همین در برنامه‌های خودمونم من بارها دیدم این رو از رسانه، مثلا شعرخوانی‌های بسیار پرشوری رو پخش می‌کنن، شاعران هم به نظر می‌رسه که به یه سبکی دست پیدا کردن که مثلا در آیین‌ها میان و این شعرها رو خیلی پرشور با یک حالت پرفورمنس یعنی اجرای روی صحنه می‌خوانن.
بله.
که دیگه شعر از اون بستر اندیشه خودش کم کم مثلا داره تهی میشه. یعنی
بله.
اتفاقا من نگرانم از این بابت که ما مثلا یک دهه دیگه در حوزه شعرهای آیینی از اندیشه توهی باشیم. درسته که بسیار حائز اهمیت هست موضوع احساس، اینکه شما به هر حال با شعر تهیج کنید احساسات رو، اما ما قرار هستش که یک راه باز کنیم، یک چراغ روشن کنیم در حوزه شعرهای آیینیمون. به نظرم میرسه که اتفاقا نسل جوان این شور و این جلوه و این جمال براش خیلی پررنگ تره و یه مقداری من احساس خطر میکنم که اون بستر اندیشه رو ما در ادبیات آیینیمون وا بدیم کلا.
بله ببینید، اگه بخوایم توجیه کنیم یا توضیح بدیم، در اینکه ذائقه ها فرق کرده تردیدی نباید داشته باشیم. به هر حال ما از آبگوشت رسیدیم به غذاهای فست فودی که ایستاده میخورن و تشریف میبرن، درسته؟ توی هنر، ادبیات، موسیقی هم همینطوره. من فقط یک مثال برای شما، یعنی یک نمونه ادبی و یک در واقع نبض گرفتن رو خدمت شما اینجا به عنوان یه معلم کوچک ادبیات عرض می‌کنم. توی شعر قدیم، قدیم مثلا تا ادبیات سنتی ما و بعد شعر امروز ما که خیلی خوبه، ما خیلی شعر امروز رو قدر می‌دانیم و پاس می‌داریم.
بله.
ولی مثلا شما عنصر تلمیح رو ببینید، یعنی مثلا داستان انبیاء عظام الهی، شما تو همون نظامی که ما این هفته اخیر باش سر و کار داشتیم.
بله.
داستان پیامبران و تلمیحات به پیامبران و اساطیر و باورها فراوان وجود داره. از حسن اتفاق من دو هفته پیش یک شعر در واقع آیینی برای سوم شعبان ولادت امام حسین سلام الله علیه توی یک گروهی گذاشتم که حالا اسم میبرم، آقای استاد مجاهدی، پدر شعر آیینی ما هم که خب از پیشکسوتان نامدار شعر آیینی هستن.
بله.
اونجا بودن. بعد ایشون توی اون گروه رسانه‌ای مجازی شروع کردن، محبت کردن، شعر من رو خوانش کردن و توضیح دادن. خیلی جالب بود که استاد وقتی به دو سه تا از این نکته‌های ادبی و تلمیحی که مثلا حالا من به عنوان شاعر نه، به عنوان معلم ادبیات به اونها اشاره کرده بودم، از جمله این که مثلا گفته بودم که نور وجود امام حسین در آسمان مثل شهابی است که شیطان رو رجم میکنه و از عرش الهی دور میکنه،
همون تیرهای ساقه.
خیلی جالب بود بر من که استاد میفرمودن که این باوری است که در شعر قدما بوده و دیگه تو شعر امروز این استفاده نمیشه. یعنی جوانای امروزی ما چیزی به اسم شهاب ساقب رو نمیدونن که توی اساطیر ما و باورهای دینی ما معتقد بودن این خطی که شهاب بر آسمان میکشد، این مثلا تیراندازی که شهاب میکنه و شیطان رو از آسمان دور میکنه. البته تصویر قشنگ با شهاب هم داریم، شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا.
بله.
اینم زیباست. من عرضم این بود که شاعران جوان امروز یه مقداری البته کثیرالاشتغال شدن، پرکار شدن، کنگره های شعر زیاده، جایزه های ادبی زیاده، شعر عرض کردم علوی، عاشورایی، رضوی، فاطمی، نمیدونم برای حضرت ابیطالب، برای حضرت حمزه، این تعدد.
خب همین دیگه آیه مدرس ساده عزیز،
شده. نمیخوام این تعبیر خیلی مبتذل رو به کار ببرم، بگم بساز بفروشی، ولی راست این است که شاعران جوان ما یه مقداری فرصت مطالعه و خواندن ندارن. چند نفرشون و چه تعدادشون میتونن کلیله و دمنه و مرزبان نامه و قابوس نامه و سیاست نامه و بعد صناعی و شاهنامه و اینا رو بخونم.
بعد حالا سوال اینه یک دهه دیگه دو دهه دیگه شعر ما باید همچنان پویا باشه دیگه، شعر آینه ما.
بله.
الان چشم‌انداز ما چیه از پس شاعرانی که همه جا هستن؟ واقعا خیلی خوبه این کار کردن، این زنده نگه داشتن، اما به نظر نرسه که دریاییست به وسعت مثلا یک متر.
بله این عرض کردم اتفاقا جزء آسیب هاست. منتها میدونید شما کی میگید یه چیزی آسیبه؟ وقتی که نقطه مقابلش یه بنای خیلی ارزشمندی باشه میگید آقا این فرسوده است و به درد نمیخوره. وقتی مقایسه ای وجود نداشته باشه، وقتی شاعر جوان ما مثلا شعر سنتی و محکم رهی معیری و شهریار و حمیدی شیرازی رو قبول نداشته باشه که باش سنجیده بشه، خب همونی که داره گفته میشه، میشه تراز، میشه معیار، میشه نماد. من فکر کنم توی موسیقی هم ما، حالا چه ترانه چه خود دستگاه و نواهای موسیقی و پیوند این دو با هم که یک در واقع کارهای خیلی جوان پسندی رو داره رقم میزنه،
اونجا وضعمون به مراتب بدتره اصلا.
بله اصلا نگاه کنید تعبیر جوان پسند یه چیزی مثل چاپ بازاریه، یه چیزی مثل تعبیراتیست که امروز توی جامعهمون و زندگیمون متاسفانه وجود دارد. البته یادمون باشه که در واقع سنت‌های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی بلا تشبیه مثل سنت‌های الهی از بین نمی‌روند. ولی که دستخوش دگرگونی‌ها میشن تردیدی نیست. خیلی از آیات و احکام الهی هم ممکنه الان خیلی درست رعایت نشه، ولی معنیش نیست که اون سنت الهی حتما از بین خواهد رفت.
بسیار خوب،
اینم همینطوره به نظرم.
آقای مدرس ساده، من از گفتگو با شما همیشه با یه عالم ایده بیرون میام. خیلی سپاسگزارم از شما.
من در خدمت شما هستم.
لطف کردید جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس ساده که در این گفتگو شرکت کردید. سپاس فراوان.
متشکرم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا حافظ. چون جانم جان میشه باران
گر افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، نفس های مسیحایی یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم. جان جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگرد شاهد دل من گوش به فرمان تو هم من آشفت فقط دست به دامان تو، چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و
روزگارتون خوش. شنونده برنامه ققنوس هستید از رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه بخشی رو براتون آماده کردیم که این بخش مربوط هست به توضیحاتی درباره شب شعر شاعران پاکستانی به مناسبت جشن نیمه شعبان در مسجد جمکران که صحبت‌های احمد شهریار شاعر پاکستانی مقیم ایران رو در همین زمینه می‌شنویم.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ، خوشحالم که در این جمع هستم و عید بزرگ رو تبریک میگم خدمت شما، عید ولادت با سعادت 12 آفتاب امامت حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، و دعا میکنم که انشالله هرچی زودتر شاهد ظهور و شاهد تشریف آوری آن حضرت باشیم. عرض کنم خدمت شما که ما دیشب یک شب شعر بزرگ اردو زبان ها رو داشتیم در مسجد مقدس جمکران با شاعران از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش و کشمیر. 30 تن از شاعران در این جلسه حضور پیدا کردند، شعرخوانی کردند و عرض ارادتی داشتند در محضر حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، و یک جلسه بود که علاوه بر دوستان شاعر، افراد سرشناس نه فقط اردو زبان بلکه فارسی زبان ها هم در این جلسه حضور پیدا کردند، مثل حجت الاسلام و المسلمین رضایی که مسئول کل فرهنگی جامعه المصطفی و العالمی هستند، و یا آقای سید ظفر نقوی که رئیس دفتر شیعیان پاکستان در قم هستند، و از این نوع قبیل افراد و بقیه دوستان شیر دوست که به عنوان مستمع در این جلسه حضور داشتند. جلسه با تقریبا 120 نفر جمعیت برگزار شد و یک جلسه بسیار پرشور و خوبی بود، یک شب بسیار بیادماندنی، و امیدوارم که این تداوم پیدا کنه این جلسه، و فعلا تصمیم همین هست که چلا این رو هر ساله همین روز، یعنی روز 13 شعبان برگزار کنیم و توی مسجد مقدس جمکران باشه و دوستان بیشتری در این جمع حضور پیدا کنن. التماس دعا داریم، امیدواریم که این رو در سطح چند زبانی بتونیم برگزار کنیم و یک رویداد بزرگی هر ساله انشالله تو مسجد مقدس جمکران رقم بخوره. در نقاب اما همین که اوست محبوبم بس است، بی جواب اما همین که خواند مکتوبم بس است. من یقین دارم مرا با بوی پیراهن چه کار، مژده دیدار یوسف چشم یعقوبم بس است. دوش می فرمود من مات ولم یعرف امام، این که می بینم به تو این گونه منسوبم بس است. منفعل از سرکشی های مدامم نیستم، هر کجا مغرور گر پیش تو مغلوبم بس است. هرچه بنویسم انا المهدی به گوشم می رسد، شهریارا اینقدر اعجاز اسلوبم بس است. آرزو دارم تو برگردی اگرچه می توان، تا ابد چشم انتظارت بود ای خوبم بیا، تا ابد چشم انتظارت بود ای خوبم بیا. Yeah.
پیشاپیش نیمه عید نیمه شعبان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که روز و روزگار خوشی در آستانه این بهار در انتظار هممون باشه، دلامون خوش باشه و همراه با طبیعت یک نوعی و شکوفایی رو در درون خودمون هم به وجود بیاریم. این روزها لذت بخش‌ترین کار شاید دیدن شکفته شدن قنچه ها و سربرآوردن برگ ها از شاخه های خشک باشه که چقدر میتونه زندگی دوباره نوید بخش لحظه ها و حس و حال خوب باشه. این روزها تا جایی که میتونید اجازه بدید چشمتون حظ بکنه از دیدن آسمان و زمین و طبیعت. در ادامه برنامه ققنوس همراه میشیم با سرکار خانم دکتر سمیه شکری، پژوهشگر و مدرس ادبیات که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر شکری، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به ققنوس رادیو فرهنگ. سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون خانم ساختوار عزیز و آقای محمدیان که صداشون شنیدم در استودیو هستن. امروز
بله.
رو به شما تبریک عرض میکنم.
متشکرم، سپاس
فراوان. همه شنوندگان هر روز براتون مبارک باشه.
خیلی خیلی متشکرم.
من هم درود میگم به شما سرکار خانم. خوشحالم که این گفتگو در رقم خورد تا باز از جهان ادبیات با هم سخن بگیم. موضوع شعر انتظار رو ما در فواصل پیشین با میهمانانمون پیش کشیدیم، تا با شما قصد داریم در مورد مفهوم موازی انتظار سخن بگیم و اون امید هست.
امید و منجی در
بله
ادبیات.
امید و منجی در ادبیات.
بله.
نکته‌ای که حالا میشه بهش نگاه کرد اینه که نوع نگاه شاعران ما به موضوع انتظار و به موضوع ظهور منجی از 4 دهه پیش تا اینک، تا به دقیقه اکنون، آیا دستخوش تحول بوده است یا نه؟ یعنی با توجه به موقعیت‌های ویژه زمانی که شاعران ما در اون قرار داشتن، نوع نگاهشون به شعر انتظار دستخوش تغییر شده است یا نه؟ شما این روند رو اگر بخواید از فاصله کمی دورتر نگاه کنید، این دگرگونی رو مشاهده میکنید یا اینکه نه مبتنی هست بر یک ایده‌ای که داره تکرار میکنه خودش رو؟
حالا شاید خیلی بیشتر از 4 دهه عقب بریم، در تمام ملل و تمام ادیان وجود منجی اومده. یعنی مثلا از آیین هندووان که ویشنو بهش میگن، یا مثلا زرتشتیان که سوشیانس میگن، در تورات و انجیل هم به نام منجی فردی رو قرار دادن که میاد و تمام ناامیدی ها رو تبدیل به امید میکنه. و حالا در ادبیات ما هم وجود امید به عنوان آخرین روزنه برمیگرده به منجی. میخوام بگم که وقتی از تمام راههایی که امکان داره رفتید و نشد، یک پدیده‌ای به وجود میاد به نام منجی، به عنوان کسی که دیگه تمام درهای بسته و تمام قفل‌ها برای تمام قفل‌هایی که ما نتونستیم باز کنیم کلید میشه. حالا در شعر بعد از انقلاب اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا من خاطرم میاد که ما بعد از انقلاب نگاه خیلی ویژه‌تری به این مسئله داشتیم، ولی شاید قبل از انقلاب فقط به بخش امیدواری که یک در تاریکی یک روزنه‌ای روشن خواهد شد میشد. به قول نیمایوشیج، به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. یعنی از وقتی این قبای ژنده ناامیدی، رنج، درد، پرم، این قبامو کجا آویزون کنم؟ بله. مثل یه گیره، مثل یه میخ، من انگار یه سوراخ امیدی لازم دارم، یک گیره از امید لازم دارم که وقتی همه پر از درد و رنجم، این قبای ژنده دردم رو اونجا بیاویزم. یا مثلا آنچه که در گذشته ما گفتن یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، یعنی تمام رنج ها یک روزی درست میشه. و این فرهنگ امیدواری در طی قرنها در فرهنگ ما بوده. ولی خب یه چیزی که میخوام اشاره کنم، شاید برای ما خیلی کمتر قابل تصور باشه. مثلا این فردی مثل فروغ فرخزاد هم به این مسئله ایمان داشته باشه.
من خواب دیدم که کسی میاد.
بله دقیقا. و برگرده بگه من خواب دیدم که کسی میآید، من خواب یک ستاره قرمز دیدم. و این ادامه پیدا کنه تا جایی که بگه کسی که مثل هیچ کس نیست.
بله.
و این رو برای ما بیاره، با همه آدم هایی که تا حالا دیدید فرق میکنه. و این ادامه داره. امروز که خب ما در قالب شعر انتظار از شاعران آینه‌مون شعرهای خیلی خوبی میبینیم، مقوله امید همواره روشن بوده. من خیلی دوست دارم به یک غزل مولانا اشاره کنم که خب درسته که از دیدگاه مولانا شاید آنکه غایب است کمی با دیدگاه ما فرق کنه، ولی ای غایب از این محضر از ما سلام الله وی از همه حاضرتر، یعنی غایبی که همیشه حاضره و خب ماها به تجربه دریافت کردیم که در کورسوترین چاهای ناامیدیه که یهو امید پیدا میشه، یعنی وقتی که اصلا فکر میکنیم امیدی نیست امید پیدا میشه. ای نور پسندیده و ای سرمه هر دیده، احسن زهی منظر از ما سلام الله، ای صورت روحانی و ای رحمت ربانی بر مؤمن و بر کافر از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی آن گاه زبا مایی، ای ماه تو را شاکر از ما سلام الله، ای قائل و حاضر. تمام صفاتی که امکان داره آدم از یک منجی واقعا بخواد در این غزل مولانا اومده. بر حال همه ناظر وی بحر پر از گوهر از ما سلام الله. خب من خیلی در مورد این غزل مطلب خوندم و بزرگان گفتن خب مولانا به تأکید گفته که شمس تبریزیه آنکه، ولی من و شما خیلی خوب تر میتونیم درک کنیم که آنکه بر حال همه ناظره درصد شمس تبریزی نیست،
اصلا جهان استعاره است دیگه، جهان ادبیات.
دقیقاً دقیقاً از ما سلام الله. و این از زمان عرض کردم حتی ادیان 2500 سال پیش یه مدینه فاضله‌ای ترسیم شده تا امروز ادامه داشته و این در شاعران ما خیلی پررنگ دیده میشه. خیلی دوست داشتم اشعار دیگه‌ای هم بخونم ولی به نظرم میاد وقت کم بیاد، ولی این بخش امیدواری در ادبیات رو دوست دارم، به این جهت که خودم معتقدم تا وقتی امید هست میتونیم زندگی کنیم.
بله.
و آخرین چیزی که در افراد میمیره امیده. من یک دوره‌ای به خاطر خدا رحمت کنه بیماری خواهرم خیلی تو بخش سرطانی ها بودم و خب شبهایی رو اونجا گذروندم و آدم‌هایی رو به مرگ نزدیک‌تر دیدم که ناامیدترن. کاش به بهانه امروز کمی سعی کنیم این نور امید رو با هم وجود همه مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که کشور ما و کل جهان دست خوششه، سعی کنیم نور امید رو در دیگران زنده کنیم. امیدوارم این برنامه به این خوبی با دوستان عزیزی مثل شما بتونه بخشی از این رسالت رو انجام بده.
خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سمیه شکری، پژوهشگر و مدرس ادبیات، که در این بخش از برنامه ققنوس با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونم که با ما همراه بودید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهی ما با شما تا ساعت 17:05 بعد از ظهر ادامه داره.
تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم، خورشید رویت در شب من دمیده، باران نم نم از قدمت رسیده، تو آمدی تا به دل مرده من جان برسم، میان سرمای خزان فصل